اللهم كل وليك لجة بن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا مقائدا وناصرا وذليلا معينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك إنك حميد مجيد. بحث در این بود که این بیانی که امام صادق علیه السلام فرمودن که سفراء الهی یدلونهم علی مصالحهم و مفاسدهم، عباد الله رو دلالت میکنن بر مصالح و مفاسدشون، مقصود از این مصالح و مفاسد چیست؟ چون یه موقع اینا رو ما عرفی معنا میکنیم، میگیم هرچی عرف مصلحت میدونن و اون چه عرف منفعت میدونن، گاهی هم کمی جلوتر میریم بگیم مقصود مصلحت و منفعت عقلایی است. عقلا هم همین عقلای رایج میگیریم دیگه، که میبینید تو دنیا خیلی چیزا رو مصلحت میدونن و خیلی چیزا هم مفسده درش قائلن، نهایت میکنه. این مصالح و مفاسد اینجوری مقصود نیست. عرض کردیم مصالح و مفاسد دنیایی رو میگیره، مصالح و مفاسد اخروی رو هم میگیره. مدار این مصالح و مفاسد به مقدار متعین شد. عرض کردیم ابتداعا مدار مصلحت و مفسده به توحید و شرک برمیگرده، مناسبات پرستش و شیطنت رو بیان میکنن که مصلحت در مناسبات بندگی است و مفسده هم در مناسبات استکبار و شیطنت و طغیان و امثال این است. بعد هم از کردیم در قدم بعد مناسبات تولی و تبری رو ذکر میکنن که کدام تولی و تبری درش صلاح هست و کدام تولی و تبری درش فساد هست. بعد یه نکته دیگر رو اضافه کردیم و اون این که از بعضی از آیات و روایات زیلش استفاده میشه که فساد و صلاح مدارش بر میگرده به عمل به موازین یا تغییر موازین. یعنی اگر موازین الهی، موازینی که خدای متعال معین فرموده، اگر این موازین محقق بشه عرض کنم و مراعات بشه، صلاح اتفاق میفته، و اگر مراعات نشه و موازین تغییر داده بشه، این منتهی به فساد میشه. یک مقداری همون تلقی قبلی رو داره متعین میکنه ها، یعنی صلاح و فساد داره متعین میشه مقدار. این باز دوباره در عرض معیارهای قبلی که عرض کردیم نیست. یعنی اینطور نیست که صلاح معیارش اینه که انسان مناسبات پرستش خدای متعال رو رعایت کنه. یه معیار مستقل از هو هم داره. اون معیار چیه؟ که موازین هم رعایت بشه. یعنی در مقام کیل و وزن، در مقام عرض کنم سنجش و در مقام محاسبه حقوق، انسان یه امر اضافه هم رعایت بکنه، اون میزان در مقام سنجش و حقوق رو هم رعایت بکنه، این جدای از توحید باشه. این رو نمیخوایم عرض کنیم. عرض ما اینه تعین همون معنای قبلی است. حالا این آیه رو میخوندیم. این آیه هم با کمی اختلاف مکرر شده در قرآن دیگه، داستان حضرت شعیب و با قومشون که و الی مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. اول دعوت به اخلاص در پرستشه، همونی که عرض کردیم دلالت بر صلاح اصلش همینجاست. اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، الله هم معنا کرده دیگه، یعنی اون کسی که صاحب مقام الوهیته. صاحب مقام الوهیت فقط خدای متعال، بنابراین اعبدوا الله دیگه. اگر کسی در مقام الوهیت بود، ما باید تعلق به او داشته باشیم، عبادت کنیم او رو دیگه. عبادت یعنی همون تعلق به اله، معنای دیگه نداره. اعبد الله ما لکم من اله غیره، این خیلی واضحه که دعوت به توحید در پرستش هست بر مدار مقام الوهیت. اعبد الله ما لکم من اله غیره. بعد ولا تنقص المکیال و المیزان، ناقص نکنید مکیال و میزان را، کم نکنید مکیال و میزان را. مکیال و میزان ابتداعا یعنی اون چیزی که به وسیله او کیل می شود و وزن می شود و ناظر به مقام تجارت و در مقام تجارت هم ناظر به اون تجاراتی است که نسبت به مکیل و موزون اتفاق میفته دیگه، که قسمت عمده تجارات بوده. فقط در اونجا در مکیال و میزان نقص ایجاد نکنید، که حالا مثل علامه بزرگوار طباطبایی بعض مفسرین فرمودن که این مجاز عقلیه دیگه، چون اگر کسی کم بگذاره در مقام کیلو وزن، در مکیال و میزان که کم نمیکنه، در اون چیزی که با این مکیال و میزان سنجیده میشه، در اون چیزی که کشیده میشه یا کیل میشه، کم و زیاد میشه دیگه. لذا یعنی مجاز عقلی وجود داره، مراد اینه در مقام کیلو وزن جنس مردم رو سبک نکنید، سبک سنگین نکنید، کاملا بر اساس کیل عادلانه تجارت و معامله بکنید. ولا تنقص المکیال و المیزان. انی اراکم بخیر. این اراکم بخیرم دو احتمال درش هست. یکی این که من اراکم به رؤیت الخیر، یعنی من خیر شما رو میخوام، نظرم نظر خیر نسبت به شماست. یکی همی که نه، انی اراکم بخیر، انی اراکم فی خیرن، من شما رو در خیر میبینم، احساس میکنم که در یه خیری هستید، لذا توضیح دادن. اگر انی اراکم فی خیر باشه، یعنی شما وضعتون خوبه، شما امکانات مالی فراوانی دارید، ضرورتی نداره که شما در مقام تجارت سهم دیگران رو درش نقص ایجاد بکنید. انی اراکم بخیره، من وضع شما رو خوب میبینم، امکاناتی دارید، و حتی اضافه کردن انی اراکم بخیره، این شما نعمت عقل دارید، رشید هستید، انسان رشید که بت رو نمیپرسته، غیر خدا رو نمیپرسته. لذا انی اراکم بخیره اگه به این معنا شد، تعلیل میشه هم برای مالکم من راه غیره، هم برای لاتن غسل مکیال میزان. غیر خدا رو نپرستید، نقص در مکیال و میزان ایجاد نکنید. انی اراکم بخیره، من شما رو صاحب عقل و رشد و امکانات فراوانی میبینم که احتیاجی با این عقل و رشد معنا نداره شرک مشرک باشید، و معنا نداره با این امکانات نقص در مکیال و میزان ایجاد بکنید. این معنی است که علامه مثلا فرمودن. و یه معنای دیگه هم احتمال داده میشه، اونی که انی اراکم بخیره، یعنی عرض کردم من با نگاه خیر به شما، نظرم به شما نظر خیره، اراکم رؤیت الخیر، من نظرم به شما نظر خیر خواهانه است. انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، من خیرخواه شما هستم و از عذاب یک روزی که اون روز محیط است. مفسرین معمولا اینجوری معنا کردن. احتمال داره این قید عذابم باشه، انی اخاف علیکم عذاب یوم، عذاب محیط، که اون میخوان بفرمان جناب شعیب که نتیجه این نقص در مکیال و میزان و قبلش نتیجه پرستش غیر عبادت غیر خدای متعال این است که دوچار به عذاب محیط میشید، یا دوچار میشید به عذاب روزی که اون روز روزیست که احاطه بر شما داره، راه خروج و فرار ازش نیست. حالا این محیط و معانی دیگه هم میشه کرد که اون روز محیط به کل حیات این انسان هاست، که روز قیامت همینطوره دیگه. بنابراین در این آیه از حضرت شعیب اول دستور به پرستش خدای متعال میدن، بعد نهی میکنن از نقص در مکیال و میزان، و این مکیال و میزان هم ابتداعا ظهورش در همون عرض کنم وسیله است که به واسطه او کیلو وزن میشده دیگه، یعنی در مقام خرید و فروش مواظب باشید حقوق مردم رو کسر نکنید. حالا چرا این خصوص این گفته شده؟ مثلا فرمودن به خاطر اینکه این قوم بیشتر کارشون تجارت بوده و در مقام تجارت بوده که مثلا مراعات موازین رو نمی کردن، تکیه شده رو این ضعف خاصی که داشتن. کما که مثلا در سایر انبیا هم گاهی عیب خاصی در قومشون بوده، یک گناه خاصی، یک نقص خاصی رو او تأکید می‌کردن. مثلا قوم حضرت لوح که تأکید شده روی یک دستور خاص. ولی حالا عرض میکنم ممکن است این رو هم کسی تعمیم بده، لا تنقص المکیال و المیزان، یعنی در مقام عرض کنم مراوده با دیگران موازین رو رعایت کنید، نقص در مکیال و میزان ایجاد نکنید. ممکنه کسی ادعا کنه که اصلا این مجاز عقلی هم نیست، ما دو جور ممکن حقوق کم میگذارید. یه احتمال اینه که نه، کار به جایی میرسه که در موازین دست میبرید، خود پیمانه رو تغییر میدید، عنایت میکنید. موازینی که باش اندازه گیری میشه، موازین عدل نیست. نه اینکه موازین عدل است و شما در مقام عرض کنم توزین رعایت موازین رو نمی کنید، نه خود موازین غیر عادلانه است. مثلا در نظام اقتصادی همینطوره دیگه، یه موقع موازینی که در مقام تجارت قرار داده میشه موازین غیر عادلانه است. موازینی است که وقتی میخواد مثلا جنسی که از دیگران میخره محاسبه بکنه یه جور محاسبه میکنه، جنسی که خودش میخواد بفروشه یه جور دیگه محاسبه میکنه، قیمت کار خودشو با کار اونها متفاوت فرض میکنه. عنایت کردی؟ بله دیگه مجاز هم نمیشه. و بعدم ممکنه کسی تعمیم بده بگه اختصاص به مکیل و موزون نداره، در مقام تجارت همینطوری، خصوصا در مقام تجارت کیل و وزن داره، ممکنه در کیل و وزن دست ببرن دیگه. مثلا نظام تجارت جهانی که نظام قانونی هم است، نظام جائرانه است، نه اینکه حالا مثلا در مقام وزن کردن کم میذارن، خیلی هم رعایت میکنن، هیچ کم نمیذارن، اونچه قانونا باید عمل کنه عمل میکنن، اما مکیال و میزان موازین جائرانه است. تجارتی که الان مثلا به قول خودشون کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای به قول خودشون عقب افتاده دارن، واقعا جنس کارشون درش موازین جائرانه است دیگه. فرض کنید منابع طبیعی اونها رو چجوری میخرن، بعد وقتی فرابری میکنن چجوری میفروشن، اصلا موازین جائرانه است. در موارد دیگه هم همینطوره. اینو هم بعد ممکنه کسی حتی گسترش بده، بگه این اختصاص به تجارت هم نداره، تمام روابط اجتماعی میزان درش وجود داره، موازین درش هست دیگه، این موازین اعم از موازین در مقام تجارت هستن. اون حد فرموده انی اراکم بخیر. فرض مثلا میگم کسی کتابی نوشته، آدم میخواد قیمت بذاره برای کتاب برای کار علمی شخص، عادلانه داوری بکنه، این فقط اختصاص به تجارت خرید و فروش نداره، کل روابط اجتماعی نیاز به یک موازینی داره که اون موازین بعد موازین عدل باشن، که اگر این موازین از موازین عادل بودن خارج شد منتهی میشه به فساد. این موازین عدل هم چه وقت میزان عدلی است؟ این دو تا دستور اعبد الله مالکم من الهن غیره، یه دستور دیگه هم هست، لا تنقص المکیال و المیزان، یا نه این لا تنقص المکیال و المیزان یعنی رعایت همون حدود پرستش خدای متعال در مقام کیل و وزنه. رد فهمیدین؟ یا نه دو تا دستوره. اون که بعید نیست استظهار بشه اینه که این لا تنقص المکیال و المیزان ذیل اعبد الله مالکم من الهن غیره. اینو من مکرر عرض کردم که اصولا ما دستوری جز همین یه دونه دستور نداریم، اعبد الله مالکم من الله غیره، تمام دستورات دیگه بازگشته به همین میکنه، معنا نداره به ما بگن خدا رو بپرستید غیر خدا رو نپرستید، علاوه بر اون نماز هم بخوانید، این که توجیهی نداره که، یا حتی علاوه بر اون خدا رو میپرستید به دستور رسولم فرمان رسولم گوش بدید، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اینم معنا نداره، بعد همه بازگشت کنه به همون امر اساسی. از این از فروع عبد الله هست، عبد الله ولا تنقص المکیال و المیزان، خدا رو بپرستید و مواظب باشید در مقام کیل و وزن، در مقام سنجش بر مدار پرستش خدا عمل کنید، از بندگی خارج نشید، احتمالا این مراد باشه. بعد می فرماید که اگر رعایت نکنید انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، که اگر از پرستش خدای متعال خارج شدید و اگر از عدالت در کیل و وزن خارج شدید، از کنم اخاف علیکم عذاب یوم محیط، که یه احتمال در عذاب یوم محیط اینه که این برگرده به عذاب قید محیط، یعنی این تخلف ها کم کم منتهی میشه به احاطه عذاب به انسان، از یه جای کمی شروع میشه ولی تبدیل میشه به یک عذاب محیط، اگر محیط قید برای عذاب باشه، یعنی از یه جای کمی ممکنه شرک شروع بشه ولی تبدیل میشه به عذاب محیط، یا از کنم تخلف در کیل و وزن منتهی میشود به یک فساد فراگیر، خلاصه از یه جای کمی شروع میشه ولی یک فساد فراگیر و یک عذاب محیطی درست میکنه. بعد دوباره تأکید میکند بر امر قبلی رو متعین میکنه، و یا قوم اوفو المکیال و المیزان، در پیمانه رو اونچه با او میسنجید مکیال و میزان رو بهش وفا بکنید، وفا یعنی پر کردن دیگه، به طوری که عرض کنم هرچه امکان رعایت هست رعایت شده باشه، جایی باقی نمونه برای رعایت و حدود. اوف المکیال و المیزان، پیمانه رو پر تحویل بدید که عرض کردم. اوف المکیال و المیزان، ممکنه کسی بگه فقط ناظر به این نیست که وقتی کیل میکنید پیمانتون خالی نباشه، خود مکیال و میزان، مکیال و میزانی باشه که حق با او وفا میشه. یه جوری مکیال موازین رو یه جوری درست نکنید که حق با او وفا نمیشه. از کلم این موقع آدم از کنم سنگ ترازو رو درست میذاره تو کفه ترازو، عنایت میفرمایید، ولی کم میذاره. یه موقع نه، تو سنگ ترازو دست میبره، یه موقع تو شاهین ترازو دست میبره دیگه. یه جوری شاهین ترازو رو تنظیم میکنه که این ور 2 کیلو میذاره، اون ور 1 کیلو به حساب میاد. عنایت کردین؟ یه سنگ 1 کیلو این ور میذاره، مثلا 0.5 کیلو اون ور تحویل میده. این انهای مختلف دست بردن در توزین دیگه، دست بردن در توزین. فقط این نیست که آدم مکیال و میزان رو پر نکنه. ایفاء به مکیال و میزان، یعنی هم اگر یه مکیال و میزان عدلی دارید کم ازش نگذارید، مکیال و میزانتون هم عدل باشه. اینجور نباشه که مکیال و میزان خودش وفاء به حق درش اتفاق نمیفته. اوف المکیال و المیزان، از کدام ظاهرش هم در مکیال و میزان اقتصادی است، ولی ممکنه بعد تعمیم به همه عرصه ها پیدا بکنه. اوف المکیال و المیزان بالقسط، ولا تبخس الناس اشیاءهم. وقتی کالای دیگران رو باش مواجه میشید، کسر نکنید کالای اونها رو، نقص در کالاشون ایجاد نکنید. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، حس کنم لا تعثوا، اسایعفی اسیان به معنی فساد کردن، منتها فسادی که گفتن پنهان باشه، آشکار نباشه. فسادی که پنهان باشه ازش تعبیر میشه به اس. در مفردات اینجوری گفته ایس و اس، هر دو یه معنا هستن، منتها در ایس اونجاهایی گفته میشه که فساد آشکار محسوسه و اس در جای گفته میشه که فساد مبهمه، واضح نیست، ولا یعنی ظاهر نیست به تعبیر دیگه. ولا تعثوا فی الارض، فساد نکنید، یه فسادی که آشکار نیست. پیداست کاری که اینا میکردن این بوده، فسادی اتفاق میفتده که فهمیده نمیشده. این عدمی فهمید، لذا من احتمال میدم همون موازین رو دستکاری میکردن، نه اینکه مثلا موقع وضع کردن یا کشیدن پیمانه رو خالی میگذاشتن. در موازین دستکاری کرده بودن، یه فسادی اتفاق میفته که فساد حکمی است، فساد حسی نیست، فسادی است که تشخیصش هم دشوار بوده. ولا تأسف از مفسدین، گویا حاله و مؤکد همون معناست. جوری هم میشه معنا کرد. بله. یعنی حالا شما میخواید مکیال و میزان ناظر به تغییر موازینه، ولا تفخسون ناس اشیاءهم، یعنی میخواد بگه آخر کار وقتی دارید مواجهه با مردم میکنید، اینجور نباشه که جنسی رو که مردم، حالا اشیاء مردم، شیئی که از مردم طرف مثلا محاسبه شما قرار میگیره، غیر عادلانه محاسبه کنید. لا تبخسون ناس اشیاءهم یعنی همین، کسر کردن اشیاء، یعنی وقتی شما دارید محاسبه میکنید، اون چه حق مردم است، شیئی که اشیاء الناسه، اونو انسان غیر عادلانه باش مواجه شه. اما از اینکه مکیال و میزان دقیق نباشه یا نه در مقام کیل و وزن رعایت نشه، ایفا نشه، هر دو رو در بر میگیره. عمده نکته ای که ما در این آیات میخواستیم عرض بکنیم، که حالا البته به عنوان قطعی هم نیست، به عنوان استظهار دیگه، که این فساد در عرض و لا تعصو، یعنی فساد کردنی که فساد حکمی هم هست، این وقتی اتفاق میفته که موازین رعایت نمیشه یا موازین تغییر میکنه. بنابراین اگر گفته شده که مثلا یدلونهم علی مصالحهم و مفاسدهم، یعنی اون موازینی که موازین عدل است، مردم دلالت میکنن به موازین عدل، پس دلالت میکنن به توحید و مناسبات توحید، دلالت میکنن به تولی و تبری حق، دلالت میکنن به موازین، یعنی ذیل توحید و ولایت یه موازینی هست که اینا موازین تحقق اون ولایت هست. اگر توحید بخواد محقق بشه، ولایت حقه بخواد محقق بشه، یه موازینی در کار هست. اون موازینی که موازین حقن ذیل این ولایت حق تعریف میشن. اون موازین اگه ازش تخلف شد یا موازین تغییر کرد، یه موازین دیگه گذاشته شد، این فساد ایجاد میشه. عنایت میفرمایید. لذا کسانی که فساد میکردن همین بوده دیگه، موازین الهی رو برمیداشتن یا یه میزان دیگه میگذاشتن دیگه، موازین اجتماعی رو تغییر میدادن. فرض کنید مثلا میگم و در نسبت اقشار با هم دیگه یه موازینی بالاخره در حقوق اقشار رعایت میشه، این موازین رو تغییر بدید. در مثلا تشکیل خانواده یه موازینی رعایت میشه، این موازین رو تغییر بدید. شما دنیای مدرن ببینید تقریبا تمام موازینی که انبیا قرار داده بودن تقریبا همه اونا رو تغییر داده، موازین رو تغییر داده ها، نه اینکه در مقام کل رعایت نمیکنه. قوانین تجارت، قوانین عرض کنم تشکیل خانواده و سایر قوانین عرض کنم حقوقی و کیفری رو تغییر دادن، خودشون قانونگذاری مستقل میکنن. یه قدم برید جلوتر، کل نظام قانونی غرب مبتنی بر به اصطلاح حقوق طبیعی است که بر انسان تصویر میکنن دیگه، که حق طبیعی حقی نیست که مربوط به حضرت حق باشه، حق طبیعی انسان. این حقوق طبیعی که حالا در عرصه های مختلف هم ادعا کردن، این حقوق رو بر مبنا قرار میدن برای ایجاد یک نظام حقوقی و تقنین و قانونگذاری. یعنی پایگاه موازین رو تغییر دادن از اساس، میزانی گذاشتن که اون میزان با پرستش خدای متعال سازگار نیست. ببینید شما در مقام موازین یه بار میگید خدای متعال از کنم اله عالم است و همه عالم او رو میپرستن، انسان ها هم در حوزه‌ای که بهشون اختیار و مسئولیت داده شده شایسته است که خدای متعال رو بپرستن و قوانین بعد قوانین پرستش خدای متعال باشه. حقوق هم بازگشت میکنه به حقوقی که از ناحیه خدای متعال تفویض شده، که اینم جز نعمت‌های الهی است دیگه، که حقوقی خدای متعال به انسان داده حتی نسبت به خود خدای متعال ممکنه جای خدای متعال حق جعل کرده باشه، نسبت به معصومی که حتما جعل شده. این در مضامین معارف ما هست دیگه، که خدای متعال حقی برای معصوم جعل کرده بر خودش. ان من افضل نعمک علیهم، حقی که تو بر اونها جعل کردی، که اون حقم بعد معنا بشه چیه. بنابراین میگید که تمام حقوق بازگشت میکنه به امر پرستش خدای متعال. خدای متعال به انسان ها حق بندگی داده و هیچ کسی حق نداره این حق بندگی رو سلب بکنه و اونها رو عبد خودش بکنه، استعباد بکنه. درسته همه باید از بندگی غیر آزاد باشن و بنده خدای متعال باشن. یه بار اینو میفرمایید، یه بار میگید نه کاری با خدای متعال نداره که، یه حقوق طبیعی انسان داره. این رو مبنا قرار میدید برای کیل و وزن، برای ایجاد نظام حقوق، نظام قوانین. بنابراین اینجا موازین داره تغییر میکنه، از مدار پرستش خدای متعال میاد بیرون. الان نظام قانونی که در دنیای مدرن هست که کل نظام حقوق اونها رو در بر میگیره و طبیعتا نظام حقوق، نظام دستور، نظام جزا، همه اینا ذیل او تعریف میشه، نظام مجازات ها و کیفری و پاداش، تمام اینا ذیل او تعریف میشه، مبناش حقوق طبیعی انسانه. یعنی میزان رو از اول چیز دیگه قرار میدن که این حق طبیعی در نقطه مقابل پرستش خدای متعال است از اول ها، از آغاز، از آغاز که انه انسان عرض کنم در مقابل خدای متعال هیچ تعهدی نداره، انسان یه حقوق طبیعی داره. این حقوق طبیعی مبنای قانون گذاریه، این همون تغییر مکیال و میزانه، که وقتی پرستش خدای متعال ترک شد مکیال و میزان تغییر میکنه. اگر بخوای خدا رو بپرستی باید موازین بر اساس خدا پرستی جعل بشه. اینات میفهمید؟ فرض کنید در یه جامعه‌ای که بر مبنای حقوق طبیعی نظام قوانینش نوشته شده، دیگه پرستش خدای متعال تو این جامعه یعنی چی در روابط اجتماعی؟ اینات میکنید؟ اصلا امکان نداره خدای متعال در روابط قانونی این جامعه پرستش بشه. یه اتفاق دیگه ای میفته، نتیجهش میشه فساد. نه حقوق طبیعی، اصلا حق طبیعی یعنی چی؟ حقوق خدای متعال برای مخلوق حقی قرار داده، بله. اون حق چیه؟ حقی است که جعل شده از طرف خالق عالم، رب عالم، بله. اما حق طبیعی یعنی چی؟ چون ریشه این حقم برمیگرده به الوهیت. این حقم مناسب با حق الوهیته. اینجور نیست که خدای متعال بگه خب بسم الله الرحمن الرحیم، من عالم، من خالقم، من اله عالمم، برای این آدم حق قرار دادم که خودش خدا باشه، خدایی کنه تو عالم. اصلا چه حق، چه این حقی ما تو عالم نداره. بله خدای متعال برای ما حق گذاشته. وقتی به انسان اختیار میدن تو عالم، حقوقی بر انسان معین میکنه. اصلا معنی نداره که حقوق معین نکنن. ضامن این حقوق هم الوهیت خود اوست، ربوبیت خود اوست. ولی اون حق چیه؟ یعنی خدای متعال اگر ما رو آفریده برای پرستش خودش، حقی که در ما قرار داده اینه که ما بتوانیم به مقام اخلاص و توحید برسیم. این حقو برای ما گذاشته. کسی هم حق نداره این حقو از ما نقض بکنه. اما به ما حق داده است. اختیار داده به معنی حق نیست. حق داده است که معصیت کنیم، استکبار کنیم تو عالم. نه، حق چه حقی نداره. بنابراین اون حقوق، اون امری که پایگاه محاسبی حقوق هست، الوهیت خدای متعاله. اگر پایگاه محاسب حقوق از الوهیت خدای متعال جدا شد، تمام موازینی که گذاشته میشه دیگه موازین جائران است. موازینی است که درش بر اساس این موازین فساد اتفاق میفته در عالم. هیچ چی دیگه. و این به تعبیر دیگه عدلی که به حسب ظاهر به پا میشه عدل نیست، جوره دیگه. هیچی سر جای خودش نیست تو این نظام اختیارات. بعد از خدای متعال میفهمد که پس عرض کردم عمده حالا یه استظهار دیگه که این که گفته شده لا تنقص المکیال و المیزان، که عرض کردیم حالا یا محدودش کنید بگید در خصوص مکیل و موزون و تجارت های نسبت به این امور است، نقص در مکیال و میزان هم مجاز عقلی است، یعنی اون چرا که کیل میکنید و وزن میکنید مواظب باشید که درست کیل و وزن بکنید، پیمانه رو پر بکنید، یا نه گسترشش بدید، بگید نه مقصود اینه که در مقام تجارت موازین محاسبه رو موازین عادلانه ای قرار بدید به طوری که درش حقوق مردم ضایع نشه، یا اهم از تجارت بگید اصلا، بگید کلن موازینی که در یه جامعه گذاشته میشه در حیات اجتماعی، این موازین باید موازین عدل باشه. که چی؟ من میگم یدلونه هم یعنی همین دیگه، یدلونه هم یعنی علی مصالح هم، یعنی اونها رو دلالت میکنن بر اون موازینی که صلاح اونها رو تأمین میکنه. موازین هم یکیشه، من نمیخوام بگم صرف موازین، بعضی یه مقدارش معنا میکردیم که به چی ما رو دلالت میکنن. آیا به همون امور عرفی اقلاییه که بهش میگن مصلحت، یا نه میان حدود پرستش الهی رو معین میکنن، بعد مسیر تحقق پرستش که ولایت حق است حدودش رو بیان میکنن برا ما، و به عکس مدار شرک و مدار ولایت باطل رو توضیح میدن برا ما. کما که قسمت عمده قرآن همینه دیگه، القرآن سلسو فینا و فی من حب بنا و سلسو فی عدو بنا و عدو بمن کان قبلنا. داستان که نمیگه، میخواد همون مصالح و مفاسد ما رو بیان بکنه دیگه. یدلونه هم الان مصالح و مفاسد همه دیگه. یا آیات توحیدی قرآن کاری با مصالح و مفاسد ما نداره، آیات معاد ربطی به مصالح و مفاسد ما نداره، همه اینا بیان مصالح و مفاسد دیگه. داره غایت ما رو، مبدا رو معین میکنه، غایت رو معین میکنه، صراط سیر از مبدا به غایت که ولایت حق است معین میکنه، مسیری که اگر در اون مسیر حرکت کردیم به اون غایت مطلوب نمیرسیم که مسیر ولایت اولیاء طاغوت رو معین میکنه، در قدم بعد موازین رو معین میکنه که موازین حرکت در مدار توحید و در صراط چیه. این هم بیان مصالح دیگه، ولی باید بگید آقا قرآن اصلا اینش که مصالح نیست، که ربی مصلحت و مفسده نداره، فقط بعضی از آیاتش که مربوط به قواعد تجارته، اونم که یه آیات محدودی است، همینا فقط مصالح و مفاسد رو معین میکنه، بقیه حرفای دیگه میزنه. ولی اگر گفته شد که مصالح و مفاسد یعنی منظومه، تمام قرآن بیان مصالح و مفاسد دیگه. یدلون هم علی مصالح و مفاسد، موازینی که موازین پرستش بندگی خدا هستن در عالم. شما بخواد بندگی کنید، بعد میزانتون در تشکیل خانواده چی باشه؟ میزان چیه؟ کی این میزان رو میتونه بفهمه؟ تناسبات پرستش رو. لذا اونایی که معیشت رو از پرستش جدا میکنن میگن معیشت یه امر عرفی و عقلایی است، خودمون موازینش رو میفهمیم، که انه مصلحت و مفسده در امر دنیا و معیشت هیچ احتیاجی به دلالت انبیا نداره. اون حکمت الهی که باید جاری بشه و برای جریان اون حکمت نیاز به سفرا و انبیاست، رفتی به حوزه معیشت نداره اصلا. اونجا ما خودمون هم مصلحت میفهمیم، هم موازین رو همین همه مناسبات خودمون درک میکنیم. بله نسبت به یه حوزه دیگری که حالا اسمش رو میذارن حوزه پرستش، در اونجا بله موازینش بعد هم از کنم مناسبات توحید، هم مناسبات صراط و سبیل و همین که موازین اونجا وضع بشه. بله ما نمیتونیم از خودمون بگیم چجوری نماز بخون. نماز رو بعد حدودش رو از انبیا بیان بکنن که 17 رکعت، 10 رکعت، نماز مسافر شکسته است، نماز حاضر مثلا تمامه. این موازین موازینی نیست که ما بفهمیم. اما میخوام تجارت کنیم، موازین تجارت خودمون میفهمیم، احتیاج نداره انبیا بگن. چی؟ حالا اونا رو بعد بحث بکنیم. یعنی همین هاست که محل مناقشه است دیگه. بنابراین ادلون هم علی مصالحهم و مفاسدهم، یعنی وقتی توحید مبین شد که چجوری خدا رو میشه پرستش کرد، که مصلحت ما در پرستش اوست، و بعد معلوم شد که صراط پرستش خدای متعال، سبیلش، بابش، وجهش چیست، در چه صراطی میشه خدا رو پرست، اینو بعد معین کنم بر ما. بعد باید موازین حرکت در این صراط هم به ما بگم. لذا شریعت به معنی قوانین من گمان میکنم موازینن همشون، موازین حرکت در صراط هم، و صراط صراط بندگی خدای متعال. لذا فساد یکی از ریشه های اساسیش اینه که انسان در مقام عرض کردم سنجش و محاسبه حدود و حقوق از مدار توحید خارج بشه. این آیه نمیخواد بفرماید که شما یه ابزار محاسبات عقلایی درست کردید، همون ابزار محاسبات عقلاییتون رو رعایت کنید. نمیگم اصلا ناظر به اون نیستا. خودش امر بالاتری رو بفرماید، بفرماید که اعبد الله مالکم من الهن غیره ولا تنقص المکیال و المیزان. یعنی وقتی اله عوض میشه مقاییس و مکائل و موازین عوض میشن همه. تغییر اله همراه با تغییر مقیاس و مکیال و میزانه. وقتی آدم میخواد دنیا رو بپرسته موازین دیگه حاکم میشن، وقتی میخواد نفس رو بپرسته، وقتی تواقید میخوان خودشون پرستش بشن، موازین پرستش خودشون حاکم میکنن دیگه، موازین رو تغییر میدن. بعد از این میفهمد بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و ما انا علیکم حفیظ، که اگر شما خدا رو پرستیدید و مکائل و موازینتون عدل بود بر اساس پرستش خدای متعال بود و وفای به این پیمان ها هم کردید، خدای متعال در این عرض کنم روابط اجتماعی یه خیر رو برای شما در نظر گرفته. اون چه میماند حاصل میشود از این امر یک امر خیری است. حالا مثلا در همین تجارت دیگه، اگر شما به موازین الهی عمل بکنید یه مازادی میمونه که اون مازاد خیر بقیت الله، یعنی از دست خدا دیگه دارید تحویل میگیرید. ولی اگر نه خودتون موازین رو به هم زدید، در مدار پرستش شیطان قرار گرفتید، اون دیگه اون چه میگید از دست شیطانه. بقیت الله خیرون که یه معنای خیلی عجیبی است دیگه، که اگر موازین، حتی موازین تجاری ما بر اساس مناسبات پرستش خدای متعال و فرامین الهی بود، حتما درش یک بقیه خیری برا میمونه، برا ما باقی میمونه. ولی اینکه ما احساس کنیم مثلا این کمه، یا مثلا احساس کنیم که تأمین نمی کنه ما رو، میفهمید اینطوری نیست. بقیت الله خیر لکم. اگر موازین الهی بر روابط تجاری شما حاکم شد، اون چه حاصل این روابط تجاری است یه بقیت الله که و خیر برای شما درش هست، که این همون دلالت بر مصلحته. یعنی شما در تجارتتون به خیر الهی دلالت میکنه، قناعت میکنید خیر الهی اتفاق میفته. ولی اگر موازین خودتون گذاشتید دیگه نه بقیت الله نیست، خودتون یه نظامی درست میکنید، خروجیش هم ممکنه خروجی یه ولایت باطل باشه. البته اونم تحت امداد الهی است، تحت ربوبیت الهی است، ولی یه بار بقیت الله نیست. اونایی هم که معصیت میکنن تو روابط تجاریشون بالاخره یه چیزی براشون میمونه، اما اون بقیت الله نیست. اینهایی که موازین رو به هم میزنن میخوان تو تجارت باقی مانده اضافه بشه دیگه، ولی اون دیگه بقیت الله نیست. وقتی روابط تجاری بر اساس موازین حق شد، که موازین حق هم یعنی موازین مناسبات پرستش خدای متعال، حقوقی که ناشی از پرستش خدای متعاله، او پایگاه این موازین شد، و حتما تو این تجارت یه بقیه ای هم از اون بقیت الله خیر لکم. هنرد می فرمایید مناسبات دیگری رو در مقام تعامل و تجارت و روابط اجتماعی معین میکنه، و اگر هم از این مدار خارج شدید نه فساد میشه و خروجش هم اون که باقی میماند خیر نیست، فساد ازش ناشی میشه و تبدیل میشود به عذاب یوم محیط، یعنی از توش ممکنه عذاب فراگیر به رنج گسترده‌ای حاصل بشه. و ما آن علیکم به حفیظن، شاید معناش همینه که من اینجور نیست که من نگهبان شما باشم و شما ولو اینکه حدود الهی رو رعایت نکنید شما به اون نتایج خیر برسید. اگر بپذیرید دعوت من و ولایت من رو، بله نتیجهش خیر خواهد بود، و الا نه. ولی همینطوره دیگه، از کردم موازین و مکیال دیگه، یعنی ما هم دستگاه محاسباتی باید داشته باشیم. اینطور نیست که محاسبه نمیخواد، کسی که میخواد بندگی کنه تو عالم باید محاسبه کنه. لذا بعد از اینکه همه این موازین و مکایل به ما میگن، نوبت محاسبه ماست. این محاسبه هم گاهی محاسبه اجتماعی پیچیده است. مگر اونها وقتی میخوان محاسبه کنند و از کنم موازین حاکمیت خودشون رو بر جهان از کنم ایجاد بکنند، مگه دستگاه محاسباتی ندارن؟ دستگاه محاسباتی پیچیده ای دارن. این برم همینطوره. اگر یه مکیال و میزانی از ناحیه حق میخواد، ما وقتی میخوایم اون مکیال و میزان محقق شه، حتی در زندگی خصوصیمون محاسبه میخواد. الان ما موازین شریعت رو داریم، میخوایم بر اساس این موازین تو زندگی شخصیمون، خانوادگیمون، نمیگم زندگی اجتماعی، زندگی کنیم، این موازین حاکم باشه. این بدون محاسبه ممکن نیست. حتی در پرورش اخلاق فردی محدودترش کنیم، بدون محاسبه ممکن نیست. که اختیار وقتی میخواد اعمال بشه حتما طریق اعمالش محاسبه است. یعنی شما محتاج به علم هستید. وقتی مقیاس محاسبش میشه حیات اجتماعی، نیاز به یک علوم گسترده است. بنابراین منافات با دانش بشری نداره، منتها دانش بشری در مسیر محاسبه موازین الهی است. یه جنس دیگری از دانش میشه، ولی اونجا هم اون یه سخن دیگری است که داره حجت نمیگذاره شما تغییر بدید حدود رو. ولی برای اینکه ما جامعه برای اینکه موازین الهی رو عمل کنه، اینجور نیست که سنگ و چوبه. ما داره قوه عقلیم، خردیم، همه این قوای ما باید کار کنه. دستگاه محاسباتیمون باید در مسیر این دستگاه محاسباتی لغو خلق نکردن یا خلقش نکردن که اگه بخوای شیطنت کنی باید به کارش بگیری، بخوای بندگی کنی آکبند میمونه. تعبیل خدا میده اینجوری نیست که، یعنی تعقل و تفکر که مال شیطنت نیست که. بنابراین هم دستگاه محاسبه اونم محاسبات پیچیده اجتماعی میخواد. یعنی اگه بخواد موازین الهی تبدیل بشه به یه نظام اجتماعی، نه محاسبه میخواد، نه محاسبه در تطبیق میخواد. خیلی کار سختیه. الان شما میخواد یه قانون اساسی بنویسید که موازین الهی رو که در مثلا دین بیان شده، اما از فقه و کلام و از کمه در همه دین بیان شده، درست میخواد بر اساس یه قانون اساسی بنویسید، حقوق اساسی کشور رو معین کنید. این محاسبه نمیخواد ساده است؟ من هم موازین حق رو شما میخواد تبدیل کنید به مناسبات زندگی. اینطور نیست که؟ نه اینطور نیست. نه اینجوری نیست. صرفا عمل نیست. ما قوایی که بهمون دادن صرفا قوای اماله ظاهری نیست. قوای محاسبه ما دادن. اینو باید به فعلیت برسونیم. این محاسبه هم صرفا یه محاسبه ساده در زندگی شخصی نیست که به من قوای محاسبه دادن به آخر شب حساب کنم دخل و خرج امروزم چی بوده. این کارو باید انجام بدم. اما عقل اجتماعی برای محاسبه اجتماعی است. بنابراین عرض ما که میگیم موازین بعد از حق گرفته بشه، معناش نیست که عقل اجتماعی به فعلیت نمیرسه. عقل اجتماعی در این مسیر پرستش به فعلیت میرسه. عنایت کردید؟ قلبم به فعلیت میرسه. اینطور نیست که انگیزش ها دیگه لازم نیست. همه این قوا باید به فعلیت برسن، اما بر مدار موازین حق. حالا دیگه بگذاریم، از آن نزدیک شد. قال و یا شعیب اصلاتک تأمر که اصلاتک تأمر که ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. به شعیب میگن که شما یه مأموریت به صلاتی داری، درسته، صلات خود تو اقامه میکنی، آیا لازمه صلات تو اینه که با ما درگیر بشی، نگذاریم ما راه خودمونو بریم؟ ما هم یه بنیانهایی برای خودمون داریم، یه فرهنگی داریم، یه آبا و اجداد ما یه مسیر زندگی و بندگی و پرستشی برای خودشون داشتن، تو عالم کاری میکردن، بعدم یه امکاناتی داریم در اختیار خودمونه، تو داری میخوای آزادی ما رو بدی، حدود ما رو محدود بکنی، نماز تو میگه ما هم این کارو بکنیم، یا نماز تو مال خودت، تو مال خودت نماز بخون، ما کاری نداریم با نمازت، اما کاری با عبادت ما و کاری با عرض کنم معیشت ما نداشته باش، نه در عبادت ما دست ببر، اختیارات ما رو محدود کن. ما هم برای خودمون نظام پرستشی داریم تو عالم، داریم یه بندگی میکنیم متناسب با اون بندگی، حالا پرستشی که داریم، عبادتی که داریم متناسب با فرهنگ پرستش خودمون، یه دارایی داریم، تو دارایی خودمون هم تصرف میکنیم. شاید این آیه همون تفکر به یه معنا، حالا چی بگم، لیبرالیستی امروزه، بیا شما نمازتو میخوای بخونی نمازتو بخون، تو میخوای خدا رو بپرستی، این صلاته که همون ظهور بندگیه دیگه، تو میخوای خدا رو بندگی کنی، خب بندگی کن، بندگی تو چه ربطی داره به عبادت ما، چه ربطی داره به معیشت ما؟ ان نفعل فی اموال، ما مالکیم، اختیارات ما رو میخوای در تصرف در اموالی که اموال ماست سلب بکنی، صلاته که تأمر کرد، شما نماز میخونی، خب بله بخون، مناسک عبادی شما آزادی، عبادت خودتو بکن، انک لانت الحلیم الرشید، که حالا نسبت این حلیم و رشید هم چیه با اون بعد عرض بکنیم. نه، دو چیزه، یکی این که نماز تو چه ربطی به عبادت ما داره اصلا، تو نماز میخونی بخون، چه کار داری به خدایان ما؟ دو، نماز تو، نماز خوندن تو چه ربطی به این داره که محدودیت ما رو در اختیارات حدود مالی که داریم سلب میکنی، میگی اینجوری با هم تجارت نکنی. صلات به معنی عبادته دیگه، از که لذا من عرض کردم عبادته، این آیا عبادت تو، حالا یا همین صلات بگیریم یا مطلق العباده بگیریم، عبادت تو موجب میشود این مناسک عبادی. حالا اینو چند جور میشه معنا کرد دیگه، که شما توی نماز آوردی، این نماز، نمازتو بخون، چرا تو همه چی دخالت میکنی؟ یه معناش حرفی که امروزی ها میزنن، میگن انبیاء مناسک عبادی آوردن، چه ربطی داره به اقتصاد و معیشت مردم، مگه از اون میشه معیشت در بیاری؟ دومی که اصلا چه کار به کار ما داری، تو عبادت خودتو بکن، نه بذار ما هم عبادت خودمونو میکنیم. حالا انشالله اینو عرض میکنم، الحمدلله.